بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشرفت‌های دانش بشری درباره شناخت، درباره قدرت فهم انسان، درباره تفکر انسان، پیشرفت‌های دانش بشری از حیث مادی یعنی جنبه فیزیولوژی شناخت به یه نکات بسیار جالبی رسیده و خیلی اعجاب آوره. البته اینا دیگه چیزهای زیاد تازه‌ای هم نیست و اون این است که کسی که مثلا منفی نگر هست، کسی که مثبت نگر هست، کسی که از یک موضوعی مکرر نگران میشه، کسی که به یک موضوعی مشتاقانه فکر میکنه، هر کسی هر گونه ای به مسائل نگاه میکنه یا فکر میکنه، بخشی از کانالهای مغزی او فعال میشن که این رو میشه به وسیله دستگاه‌های مختلف در مغز او مشاهده کرد. بعد این کم کم براش عادت میشه و طوری میشه که نه تنها بی اراده شروع میکنه بعد از چند بار منفی بافی، منفی نگری، بعد از چند بار سوء ظن، بعد از چند بار نگرانی، مغزش به طور خودکار رها بکنه، همون کانال‌هایی که فعال بوده این مسیر رو تکرار میکنه. نه تنها این وضعیت عادت مغزی اون میشه، بلکه دیگه کم کم جور دیگه‌ای نگاه کردن، جور دیگه‌ای فکر کردن، به چیز دیگه‌ای فکر کردن اصلا براش دشوار میشه. یعنی روانشناسی فیزیولوژی در مسئله شناخت به آدم میگه که به شدت شما پرهیز کنید از اندیشیدن به موضوعاتی که منفی هستن، ناصحیح هستن، نگران کننده هستن، برای اینکه دستگاه مغزی شما به همون فرم شکل میگیرن و بعد دیگه نمیتونی درست فکر کنی، نمیتونی به موضوعات برتری بیاندیشی. ما مثلا بهمون بگن آقا کج راه نرید، میگیم حالا دلمون میخواد یه بار کج راه بریم. من مثال خیلی بعید میزنم، میگن 3-4 مرتبه اگر کج راه برید دیگه نمیتونی راست راه برید. چرا آخه؟ داشتیم بازی در میآوردیم مثلا کج راه میرفتیم؟ بگن عضلات جسمی شما اینجوریه، چند بار یه شونتو بندازی بالا این دیگه همجوری باقی میمونه. اگه بهمون اینجوری بگن دیگه هیچ وقت شونمونو بالا نمیندازیم. میگیم آقا ولش کن، این عضلاتمون کج میشه، کج میمونه. مغز یه همچین وضعیتی داره که نمیشه به هر موضوعی فکر کنیم، نمیشه به هر روشی که دلمون میخواد درباره موضوعات فکر کنیم. هم موضوعش مهمه، هم روش فکر کردنمون مهمه، مقدار فکر کردنمون خیلی مهمه، چون مغز ما رو شکل میده و بعد دیگه مغز ما نمیتونه حالت دیگه ای به خودش بگیره. اینی که من دارم خدمت شما عرض میکنم توی مطالعه سیستم مغز دیدن، یعنی چیزی نیستش که توصیه اخلاقی و روحی باشه برای انسان. بعد آدم میاد سراغ دین، چند تا موضوع رو در توصیه های دینی به صورت اکید آدم میبینه. یکی موضوع ذکر هست که به شدت ما رو وادار میکنن به ذکر خدا، به ذکر قیامت، ما رو وادار میکنن به پرهیز از نحوه نگاه کردن غلط، مثل سوء ظن داشتن. در قرآن کریم میفرماید منافقین یکی از بدیهاشون اینه، به خدا گمان بد دارند. یعنی ویژگی برجسته منافقین در قرآن کریم اینه که در مورد خدا میگن نه، یعنی خدا این لطفو میکنه؟ نه، از کجا معلومه؟ همین کافیه یکی دو بار اینو بگی، بعد دیگه ذهن خودت رو، این قوای ذهنی خودت رو، مغز خودت رو نمیتونی از این حالت خارج بکنی. خیلی قرآن کریم درباره ذکر مسئله مورد اهمیتیه و تاکیدات عجیب و غریب داره. میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. ما اگر فقط دستگاه مغز خودمون رو، فعالیت هاشو بشناسیم، دست از ذکر دیگه بر نمیداریم، دست از توجه به آنچه که خدا به آن توجه داده است بر نمیداریم، دست از مثلا قرائت قرآن بر نمیداریم. میگیم بذار همون جوری که خدا خواسته و به همان چیزی که خدا خواسته فکر کنیم و بیاندیشیم. بعد این میشه عادت مغز ما، اصلا با این مغز میشه فکر کرد. ببینید ما اگه بخوایم فکر کنیم، چیزی رو تشخیص بدیم، یه ابزاری داریم برای تشخیص و اون قوای مغزی ماست. درسته ما به روح معتقدیم و روح یه امریست فراتر از جسممون، ولی ابزار همین وضعیت روحی ما اون چیزیست که در جسم قرار داره. دیدید میگن عقل سالم در بدن سالمه. بدن ورزش بکنید مثلا چه نشاطی آدم پیدا میکنه، نشاطی که امر روحیه، ولی وضعیت جسمی ما درباره این نشاط روحی ما خیلی مؤثره. به همین دلیل مثلا باید سحرخیز باشیم، بین طلوع این رو نخوابیم. یک توصیه های خاصی دارن، مثلا چقدر غذا بخوریم چقدر غذا نخوریم. مکرر اینقدر روایت داریم سر این که پرخوری هیچ وقت نکنید. پرخوری موجب میشه که قوای فکری شما صدمه بخوره و دیگه چیزی رو متوجه نشید. مثلا یکی از بدترین مواقع من در میان مردم تجربه کردم برای گفتگوی معنوی و معرفتی، شبهای ماه رمضانه. همه ماشاءالله افطار سیر خوردن، اصلا هر چی آدم تو اون جلسه میگه هیچ مصرفی نداره. یکی از بهترین مواقع برای گفتگوهای معرفتی صبح، معمولا مردم چیزی نخوردن و آمدن، مثل همین زمانی که الان شما هستید. اینقدر راحت، یعنی منم متوجه میشم که این مطلب اصلا به ذهنها نشست، چجوری منتقل شد و هم متوجه میشن. وضعیت جسمی ما در تفکر ما، در تشخیص ما به شدت اثر داره. حالا از اینجا شروع کنید تا اینکه شما هر جوری بیاندیشید، نه تنها هر جوری غذا بخورید و اینها که دیگه خیلی از واضحات، هر جوری بیاندیشید مغز شما همون سبکی میشه. به شدت باید استغفار کرد از اینکه انسان منفی نگر بشه. از چیزی ترسیدید به هیچ وجه دیگه بهش فکر نکنید، چون این ترسیدن عادت مغزتون میشه و دیگه نمیتونی یه جور دیگه ای تفکر بکنی. ترسان تفکر خواهی کرد در تو با همه چیز. اگر منفی نگر شدید، مثلا همیشه نیمه خالی لیوان رو دیدی، خب این چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش این میشه که هیچ وقت فرصتها رو نمیتونی ببینی. قدرت تشخیص میگن جمع‌بندی برای یک تصمیم گیری صحیح، به اصطلاح امروزی ها جمع‌بندی جدول به اصطلاح SWOT هست. حالا تو برنامه‌ریزی راه بردی، نقاط ضعف تو ببین، نقاط قوت تو ببین، فرصتها رو ببین، تهدیدها رو ببین، یه جمع‌بندی بکن. درسته؟ البته اخیراً میگن نه اینجوری هم نیستم هی بشینی اینا رو یکی یکی بشموره. یک فتانتی میخواد، یک زیرکی میخواد تو همینجوری جمع‌بندی اینا اول صحیحش به ذهنت برسه، رو کاغذ اینها رو مثلا جمع‌بندی بکنی به قدرت تشخیص صحیح نمیرسی. بعد میگن که قدرت تشخیص صحیح به محاسبات استراتژیک نیست، بلکه به قدرت تفکر استراتژیکه. بعضیا اصلا استراتژیستن ذاتن، بیان توی کارخونه ای قبل از اینکه همه شرایط اون کارخونه رو بررسی بکنن یه پیشنهاد میدن و اون پیشنهاده اصلی ترین پیشنهاد، آخرین حرف، برترین تشخیص و الی آخر. مؤمن باید حالا به تعابیر امروز از جدول استبلیوتی برخوردار باشه. وقت مثبت نگری یعنی چی؟ شهید سلیمانی یه حرفی میزد. خب شهید سلیمانی رو خیلی ها که از نزدیک میشناسن میدونن استراتژیست بلفطره بود، یعنی جمع‌بندی همه آنچه که از داده‌ها هست رو یه جوری نتیجه گیری میکرد، نتیجه خیلی خوب. و خودم از نزدیک که با ایشون صحبت میکرد میدید جمع‌بندی زیاد نمیخواد، همون اولش حرف آخر رو میزنه بدون اینکه حتی اطلاعاتی که بهش رسیده باشه کامل باشه. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه این ذهنشو درست استفاده کرده. این کلام ایشون مشهوره و واقعا کلام شایسته‌ایه. امیدوارم همه ما در زندگی این رو متوجه بشیم و باهاش زندگی بکنیم، که میگفت فرصتی که در تهدیدها وجود داره در خود فرصتها وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی این مرد بیشتر داره فرصتها رو میبینه و تهدیدهایی رو هم بهش میگه، این ضعیف نمیشه که در تهدیدها هم فرصت میبینه، بعد در تهدیدها بیشتر فرصت میبینه تا تهدید. خب هیچ وقت نمیترسه، آدم در واقع دارای فطانتی خواهد شد، دارای زیرکی خواهد شد، همیشه روی راهی برای حل مسئله داره. تو میدان جنگ اینو استفاده میکرد، همیشه راهی برای حل مسائل داره. اگر ما اینا رو درست بفهمیم، یک بار اخبار و تحلیل‌های ضد انقلاب رو یک بارم نگاه نمی‌کنیم، بر خودمون حرام می‌کنیم. مثل اینکه مواد سرطان‌زا حالا بگیم یک بار بخوریم اشکالی نداره، چه مریضیه آخه، برای چی مواد سرطان‌زا بخوریم؟ اینها طراحی کردن که چگونه انسان‌ها رو مأیوس بکنن. فیلم سینمایی یا سریال دیدن، اینها همه در ذهن انسان تأثیر میگذاره. آدم یه چیزی رو تکرار کردن، نشخوار فکری این است که آدم یه فکری که نباید اصلا بکنه هی فکر میکنه، هی روش فکر میکنه، هی همون جوری فکر میکنه. این قوای ذهنی انسان رو متلاشی میکنه، قوای ذهنی انسان رو شکل میده، بعد هم نمیتونه جور دیگه فکر کنه. ببینید، قدرت تشخیص یه چیزی نیست که یه مسئله تو هوا باشه. نه، ما قدرت تشخیص خودمون رو تربیت میکنیم، ما قدرت تشخیص خودمون رو بار میاریم، ما قدرت تشخیص خودمون رو حتی یه جوری میکنیم که روی مغزمون، روی جسممون اثر میگذاره، دیگه خودمون رو ازش فراری نداریم، خودمون رو ازش نجات پیدا نمیتونیم بکنیم. میفرماید با بخیل نشست و برخاست نکن، اصلا مشورت نکن. چند بار که با یه آدم بخیل مشورت بکنی دستگاه فکریت نابود میشه. ما دیگه کم کم جزو آدمای قرار میگیریم که باید بگیم این محاسن رو تو آسیاب سفید نکردیم، دیگه پیرمرد شدیم، دیگه آدمها رو میبینیم، میدیدیم، اندیشمندانی و دیگران، آدمای سالم، اینا در اصل نشست و برخاستشون با تیپ‌های مختلف افراد کم کم اصلا تفکرشون عوض شد، اصلا دیگه نمیتونن درست فکر کنن. آقا چجوری میشه نشست و برخاستا با اینها اینگونه رفتار کرده؟ خیلی آدم باید همونجوری که مواظب معده خودشه، مواظب فکر خودش باشه. مثلا در قرآن کریم میفرماد فلینظر الانسان الى طعامه، انسان باید به غذای خودش نگاه بکنه چی میخوره. خب میدونید دیگه طبیعتا خیلی مؤثره، حتی به یه آدم منفی نگر شما بگو ببینید فلان غذا رو تو دیگه نخور، ماست نخور، بیا برو مثلا یا ماست رو با ادویهش بخور، یا به جاش مثلا بیا برو فلان غذا رو بخور، زنجبیل بخور، نمیدونم فلان، تا این دل سردی تو تبدیل بشه به دلگرمی. یعنی ماست میخوره میشه آدم دل سرد، بعد زنجبیل میخوره و نمیدونم حلوا ارده میخوره و اینها، میگه نه من فکر میکنم این مشکل حل بشه. آقا چی شد تو با معدت مگه فکر میکنی؟ بله معده رو فکر انسان تأثیر میذاره. خب معده با مغز چقدر فاصله داره؟ خیلی تأثیر روشنی داره روی مغز انسان. حالا گفتم که مقدار خوردن روی حکمت چقدر تأثیر داره. ایام ماه رمضان ایام چیه؟ ایام حکمته. فرمود مهمترین اثر روز حکمته. خب همونجوری که گفتم شبهای ماه رمضان هیچ وقت مناسبی نیست برای اندیشیدن، مگر کسانی که سر افطار یه نوکی زده باشن به غذا. بعد ایام ماه رمضان بهترین وقت برای مطلب گرفتن که سحرها هم نیست. اون موقع هم ماشاءالله سحری خورده توپ و دیگه اصلا هیچی از کائنات درک نمی کنه. ظهرها مثلا، غروبهای ماه رمضان خیلی وقت خوبیه، آدم بک خوشفهمی پیدا میکنه، تصمیم میخوای بگیری. اون موقعها ضعف جسمی داری ولی عقلت آزاد میشه. معده چی بخوری، چقدر بخوری، روی فکر تأثیر میگذاره. دیگه خود فکر روی مغز انسان چه تأثیری میگذاره دیگه خدا میدونه. مغز انسان وضعیتش روی قدرت تصمیم گیری انسان چه تأثیری میگذاره خدا میدونه. مثلا شما با اندیشمندانی غرب زده بنشینید. غرب یعنی چی؟ غرب یعنی تفکری که اونجا تقویت شده. این تفکر یکی دوتا مبنا داره، تو همه حرفاشون این مبانی هست، یکی دوتا مبنا داره. اون مبنا چیه؟ انسان ذاتاً بده، مگر اینکه خوب بشه، اونم نمیشه به سختی. حالا ببینیم قانون بگذاریم برای اداره یه همچین جامعه. اداره یه جامعه که ذاتاً بدن، با یه قوانینی که دزد میگیره ممکن خواهد بود. ببینید دوستان من، 99% مسئولین ما، نه که من بخوام توهین کنم خدا نکرده، نه، بر اثر این دانشی که در دانشگاه های ما ریخته شده به ویژه در علوم انسانی، اینها ناخودآگاه پایه فکریشون اینه که انسان ها اساسا دزدن، اساسا بدن. بعد به همین دلیل در یک کشور اسلامی مثل ایران اصلا اینا براشون به ذهنشون نمیاد چیزی جز این. این همه قانون برای اداره این جامعه، اصلا این همه قانون همه رو دزد میکنه. ببینید ما مقررات بگذاریم، آقا بیش از یه دونه بسته غذایی بر ندارید، دو نفر هم کنترل کننده بگذارید، همه دزد میشن، نزار همه خوب میشن. این همه ضابطه نمیخواد اصلا برای زندگی. انسان ها خیلی پاکن، فطرت الله التی فطر الناس علیها. جامعه امام زمان یه جامعه کم قانونه، یه جامعه پرقانون نیست. این همه آیین نامه ها به خاطر اینکه از 100 نفر 2 نفر دزدن، بعد میخواد اون 2 نفر دزدی نکنن، چیکار میکنه؟ قانون میذاره همه رو کنترل بکنه. حالا بذار 2 نفرم دزدی کنن، عوضش همه رو دزد نکن. مبنای نگاه بر اثر تفکر غربی اینجوری میشه. یک نکته ای رو یه بار مقام معظم رهبری میفرمودن، ما یه جای درس میخوندیم، دوستان هر کدوم تو یکی از رشته های علوم انسانی از طلبه ها درس میخوندن. ما تو گروه روانشناسی بودیم، یه گروهی جامعه شناس بودن، یه گروهی حقوق میخوندن، یه گروهی همینجوری رشته های مختلف علوم سیاسی میخوندن. در یه جلسه خدمت مقام معظم رهبری یه حرفی ایشون زد، اینقدر یه حرف قشنگ بود. ما تو اساتیدمون بعضن اینو میدیدیم، اساتیدی که مثلا یه استادی داشتیم، استاد درجه یک فلسفه غرب بود، ایشون در این حال استاد درجه یک علم کلام بود، استاد درجه یک بفرمایید تفسیر قرآن بود، استاد درجه یک علم اصول بود و درجه یکتر بود در دانش‌های دینی، فلسفه غرب رو هم البته بلد بود. این الان جوری شد که الان از دین در اومده بیرون. ما یعنی راحت میتونستیم به ایشون بگیم علامه بحرالعلوم. اولا علامه است، ایشون تردیدی نیست. ثانیاً بحرالعلومه. واقعا در کدوم یکی از علوم تو آخر تخصص نیستی؟ و چه حافظه فوق العاده ای، واقعا تحسینش میکردیم. چجوری تو اصلا این همه کتاب فقط ورق زده باشی وقت کم میاری، بعد اینا رو با جزئیات حفظی؟ ماشاءالله، واقعا الگویی بود. یعنی مثل یک اسطوره بهش نگاه میکردیم. به مرور زمان دینش از دست رفت. ما سر کلاس میدیدیم این داره کجا میره. فقط یه حرفی از اندیشمندان غربی میدید خیلی شیفته میشد، میگفت اصلا ما میترسیدیم، میگفت چه اینجوری میکنی تو آقای استاد، الان اینجوری میکنیم تو؟ بهش نمیگفتیم. بالاخره سنشون هم ما بالاتر بود دیگه. حالا اخیرا میگی که دین لازم نیست و یه طوری شده. اصلا نمیخوام با جزئیات بیشتر توضیح بدم که مخصوصا نمیخوام معلوم بشه. بله ایشون بالاخره، حالا تو اون جلسه که ما رفته بودیم، مقام معظم رهبری فرمودن که شما که مطالعات غربی میکنید مواظب خطر سایش باشید، میرید یه حرف غلط رو بشنوید که احیانا نقدش کنید، ببینید اونا چی میگن، کم کم شبیه اون میشید. آقا ما بچه های کلاس رو دیدیم، اساتید دیدیم اینجوری شدن، حالا باید چی کار کنیم؟ ما میریم علوم غربی میخونیم، حداقل من علوم انسانیش رو میگم، اونجوری نشیم، مبانیمون اونجوری نشه. شما تو علوم غربی این اتفاق برات میفته، مثلا اقتصاد میخوای بخونی، کم کم باورتون میشه انسان ها اساسا دزدن، انسان ها اساسا منفعت طلبی براشون حرف اولو میزنه. بعد تو دانش اقتصاد هم یه حرفایی میزنی، حرفای عجیب غریب، بعد نمیتونی شما برای یه جامعه اسلامی برنامه‌ریزی بکنی، اصلا به ذهنت نمیاد یه برنامه درست. جون میفرمایم دوچار خطر سایش نشید. و این سایش از نظر فیزیولوژی یه واقعیته. یعنی میاد قشنگ میسابونه دیگه، اصلا هیچی دیگه، از بین میره قدرت ذهنی درست انسان. حالا باید چیکار کرد؟ مثلا باید قرآن زیاد خونده. قرآن به طرز تفکر خدا، حالا تفکر نداره خدا، به اون طرزی که خدا ما رو میخواد وادار کنه به تفکر، به شیوه نگاه کردن خدا. خدا به مسائل میدونی همیشه یه جور خاصی نگاه میکنه. طرز نگاه کردن، این که خدا در قرآن به آدم یاد میده، اینو هر روز باید مثلا روزی چند مرتبه، مثلا حضرت امام روزی 12 مرتبه، ها؟ خوبه دیگه 12 مرتبه، خوبه دیگه، روزی 12 مرتبه قرآن میخونن. برنامه داشتن دوباره لای قرآن باز میکنن، یکم میخوندن یکم میخوندن. بنده اعتقاد دارم خیلی ها که حالا ما که از دور امام رو میدیدیم، خیلی ها که از نزدیک امام میدیدن هم همینجور معتقد بودن. امام سطح اندیشه ای داشتن که برای اداره 100 تا عالم بیشتر از این به درد میخورد. این شوفه نکنید امام از آخر قدرت اندیشش استفاده کرد. آقای بهجت میفرمودن که یه ذره عقل برای اداره عالم کافیه. درست فهمیدید؟ نمیخوادم چیز زیادم، نمیخوادم عاقل باشه. یه ذره عقل، یک ذره نمیفهمم، یه مقدار عقل. یعنی اینقدر مسئله روشنه، آدم ها ذهنشون کنده، آدم ها ذهنشون بیماره. الان یکی از قصه هایی که خود امام و یکی از قصه هایی که شخص مقام معظم رهبری میخوره، مثلا به رهبریشون کاری ندارم، ما به رهبر بودن و حزب اللهی گری و نمیدونم اعتقاداتی که وجود داره انقلابی بودن و اینا اصلا کاری ندارم، اینا رو بذارید کنار، ما بدون اینا داریم حرف میزنیم. مثلا اینکه از قد امام یا آقا صحبت کنیم یا از عینکی بودن مقام معظم رهبری صحبت بکنیم، ربطی به انقلابی بودن نداره که. آقایشون عینک میزنه، این دیگه یه نگاه و شناخت در واقع فیزیولوژیکه دیگه. من این حرفایی هم که دارم میزنم مثلا در مورد امام و رهبری، شما فرض بفرمایید من نگاه فیزیولوژیک به این دو بزرگوار دارم، به شدت این دو بزرگوار مثبت نگرن، بعد به شدت مثبت نگر، اصلا از شدت منفی نگری دیگران به شدت متنفرن. مقام معظم رهبری یه عادتی دارن وسط صحبت آدم ها نمیرن، معمولا خیلی این رو رعایت میکنن، ولی یه جایی کهشون تحمل نمیکنن میرن وسط صحبتش، وقتی ببینن یه نفر به شدت مأیوسانه دارن صحبت میکنن اصلا دیگه نمیتونن تحمل کنن. امام هم اینجور بود، به هم میریخت. چرا؟ چون فرصت ها رو بیشتر میدید، چون امکانات رو بیشتر میدید، چون خیلی جالبه، خیلی عمیقه. ماهواره اگر رفت تو خونه کسی گفتش که من نه میخوام ببینم اونا چی میگن، تو دیگه از دست رفتی تمام. از شما بلدی اونا چی کار میکنن؟ چی کار میکنن؟ با تیلید میکنن مخ تو. این دیگه فنونی رو اجرا میکنن، تو این فنونی که اجرا میکنن دیگه شما نمیتونی خودتو نجات بدی. پیامک هایی که منفیه یا ضد انقلابی، اینا با مغز تو چی کار میکنن؟ نقاط منفی رو میارن مقابلت. من یه مدتی این خبرنامه های محرمانه هست میدن به مسئولین، حالا منم مسئول نیستم ولی از اینجور خبرنامه های محرمانه دست منم میرسید، یه مدتی هم من داره حالم بد میشه. بعد دیگاه که مال این خبرنامه هاست. چرا؟ چون اینا اخبار منفی رو میگه دیگه. آقا فلان جا یه همچی اتفاق بدی بود، فلان جا هم یه همچی اتفاق بدی بود. بعد مغز که نمیتونه جمع بندی بکنه، وقتی میگیری میخوابی مغز با صد تا اتفاق بد افتاده، چون اتفاقات خوب که محرمانه نیست، اونایی که حلالی میگن اتفاقات بد محرمانه است. بعد اتفاقات بد گفتم آقا چه کاریه آدم این همه خبر منفی بخونه؟ بذار کنار، مثلا ما 10 سال خبر محرمانه میخوندیم گذاشتیم کنار، 10 سال خبر مثبت دیگه، خبرهای مثبت هم علنیه میخوندیم و پیگیری میکردیم خبر مثبت کجاست. تو پایان هر 10 سالم خودمون رو بررسی کردیم، دیدیم چیزی عقب نیفتادیم. واقعا خبرهای محرمانه ارزشش رو نداشته شما وقت صرف کنی براش. خبرهای مثبت، مقام معظم رهبری یه بار میفرمودن که دشمن روی دستگاه فکری مسئولان ما کار میکنه، که این دستگاه هر داده‌ای بهش میدی نتیجه‌اش چی میشه. یه بنده خدایی تو این کشور برگشت گفت که ما جز نمیدونم آبگوشت بزباش بلد نیستیم درست کنیم. ببینید حالا خدا رحمت کنه همه رفتگان رو و خدا ببخشه، این دستگاه فکریش آدم میفهمه دیگه، 2000 روانشناسی خونده باشی میدونی این مشکلش اینه. حالا خیلی حرف ها هست واقعا در این زمینه، دریا دریا حرف هست. فکر کنید مثلا شما 20 سال از دانش در واقع علوم شناختی گرفته، علوم شناختی میدونید چی میگه؟ چه غذاهایی مردم بخورن تا طرز تفکرشون عوض بشه، چه لباسایی بپوشن تا طرز تفکرشون عوض بشه، و اینا تو روایات ما هم هستا. مثلا میفرماید اگر خیلی اندوه به دلت وارد شد، اندوه به دل وارد بشه فکر انسان سیاه شده، درسته؟ در روایت میفرماید پیرهن تو در بیار بشور بپوش. این مال علوم شناختی، پیرهن تو در بیار بشور بپوش. نه غم از دلم رفت، جور دیگه دارم فکر میکنم. وای بابا چه وضعی داره فکر انسان، متأثر از چه چیزایی میشه. من الان به شما بگم فکر شما چقدر تحت تاثیر وضو گرفتنه. اصلا بعضی از اولیاء خدا پلید میدونن اون لحظه هایی رو که وضو ندارن. این وضو چیکار میکنه؟ این دیگه نباید آخوندا بگن، که باید این روانشناسا بگن، مگر اینکه آخوندا روانشناس باشه چی بگه آدم؟ آخوندی که در جامعه اسلامی معناش یعنی دانشمندی، بهش میگفتن ملا. ملا یعنی پر از نظر علمی. اینقدر ملا نصرالدین براش جوک ساختن که یک کسی حاضر نیست به خودش بگه ملا. اصلا ملا شد یه لفظ توهین‌آمیز، از بس جوک ساختن ملا نصرالدین، ملا نصرالدین دیگه، که خرابش بکنن این اسمو. علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه، ما یک مدتی خدمت ایشون خیلی میرسیدیم، میدونستم ایشون حساسه. یه بار از دهنم در رفت، گفتم روحانی، ما روحانی ها، روحانی چرا میگی؟ خیلی ناراحت بود، میگم ما روحانی هستیم، بقیه جسمانی، اینا مال فرهنگ مسیحیته، روحانی نداریم، عالم دینی. خیلی صریح و ساده میگفت. ولی حالا مردم از آخوندا یه تلقی دارن، فکر میکنن اینا با مسائل عالم بالا ارتباط دارن. ما آخونده هم خودمون باور کردیم. تعداد روایت هایی که درباره تغذیه هست تقریبا 1000 برابره تعداد روایت هایی که در مورد نماز هست. بعد مردم هیچ کدوم از ما در مورد تغذیه سوال نمی کنن. ما هم اون روایت ها رو نمی خونیم دیگه. چیکار میکنیم؟ نماز حرف میزنیم. یا آقای بحث اخلاقی بکن. این نکبتی است که در طول تاریخ سر جامعه اسلامی آمده، به دلیل اینکه اسلام رو خواستن غیر واقعی جلوه بدن دیگه، و اسلام رو هیچ ربطی نداره به واقعیت. دوستان من، انقلابی بودن و ضد انقلابی بودن یه مسئله فیزیولوژیکه. چجوری من اینو عرض بکنم؟ البته این وضع فیزیولوژیک با دیدن اخبار ماهواره تغییر میکنه، دست خودت نیست، هولت دادن میخوای نخوری زمین، دو تا پاک بیشتر نداری، این تاثیر فیزیکیه. بعد شما یه مقدار علوم شناختی کار کرده باشی، یه مقدار روانشناسی فیزیولوژی خونده باشی، اصلا یه کتاب بردارید مطالعه کنید در این زمینه، ببینید چه اتفاقی میفته براتون، چه اطلاعاتی به دست میاری، حداقل میفهمی این عالم یه خبرایی هست. یه مقدار این اتفاق برات افتاده باشه، وقت میفهمی چرا تو قرآن اینقدر به ذکر اهمیت داره میده، به فکر اهمیت میده، به یاد چه چیزایی باید باشی، وقت میفهمی که چرا میفهمی شبا سوره واقعه بخون بخواب. اونایی که حال ندارن سوره واقعه بخونن، سوره واقعه رو که دیگه حفظ دیگه، یا میدونی مطالبش چجوریه، به آیات و مطالبش یه نگاه کن بخواب. خب ببین، وقتی که شد شما در مورد قیامت فکر میکنی میخوابی، تا صبح مغزت چی میشه؟ چی میشه؟ فرق میکنه دیگه. این مغز کارکردش فردا صبح فرق میکنه. وقتی همین دانش بشری داره میره جلو، به آدم داره میگه شما بخوای قدرت تشخیص سالم پیدا کنی، غذای خوب، کسی که باهات گفتگو میکنه خوب، و خیلی چیزهای دیگر رو باید رو. من الان دارم یه پراکنده میگم چون فرصتی نیست، ما همین دو روز رو مهمان این بحث هستیم و یه گفتگویی باید تو این زمینه داشته باشیم و عبور کنیم. مثلا جلسه روزه زیاد برو. چرا؟ خوشفهم میشی. آقا بنده کلاسداری میکردم، اینقدر کلاسداریم مثلا میگفتن خوبه که تو بیه تو آمفی‌تئاتر کلاس بذار. بعد راه میرفتم رو سن و سوال جواب میدادم و بالاخره با همه هم تعامل میکردیم، اینجوری یه طرفه نبود. رسمن چند مرتبه دانشجوها بلند شدن میگن که آقا تو که کلاسدارید بهتر از منبره، اون چیه اون؟ مثلا بدو بیرا هم به منبر رفتن ما گفتن. یعنی ما توی... ولی از یه زمانی به بعد رسیدم به این که کلاس جای انتقال مطلب نیست. آقا نیست، من به شما بگم کلاس جای فهمیدن نیست، مخصوصا که مثلا یه اجباری هم هست باید این واحدا رو طی کنیم. یا فهم انتقال پیدا نمی کنه، بی خیال. کجا جای انتقال مطلب؟ بگو جلسه روزه. آقا اونجا آدم ها خوش فکرن، میگیرن مطلب و اصلا میبلعنش ازت. چرا جلسه روزه اینجوریه؟ چون روزه امام حسین توش هست. حالا چرا؟ والا بنده چه عرض کنم، شما اولا داوطلبانه اومدی، درسته یا نه؟ ثانیاً اینجا آماده ای روزه بخونی، داری برای یک اندوه بزرگ، یک محبت متعالی، یک با اصلا ریست میکنی، میدونی ریستارت میکنی وجود خودتو، برمیگردی به فطرتت، مثل لحظه ای که متولد شدی. دیدی توی دین میگن برمیگردی به لحظه متولد شدن، این یعنی چی؟ تو کامپیوتر چی بهش میگن اینو؟ یکی از راههایی که اشکالات کامپیوتر برطرف بشه ریستارت میکنه، میگه برمیگرده به برنامه تنظیمات کارخانه. لا اله الا الله، عجب حرفایی میزنی خدا. ما حالا برای تقریب به ذهن میگم، برمیگردی به تنظیمات کار. آقا انسان اگه برگرده به تنظیمات کارخونه خیلی خوبه ها، هیچی نمیگید شما، قبول دارید؟ قبول دارید؟ میفرماد بیای کربلای حسین من موقع برگشت میگن تو مثل لحظه ای شدی که از مادر متولد شدی. تنظیمات کارخونه. آقای بهجت میفرماد جلسه روزه رفتی باید بهت بگن زیارت قبول، انگار رفتی کربلا. پیغمبر اکرم میفرماد هر کی بچه های منو دوست داشته باشه خدا قدرت حکمت بهش میده. آدم فرق بین کلاس و جلسه روزه نمیفهمه؟ میفهمه دیگه آدم. این چه فتانتی بوده در شیعیان و محبین اهل بیت، فکراشون و تعلیماتشون رو تو مجلس روزه امام حسین دیدن. از تو مجلس امام حسین قبل از روزه یکم میشینن با هم فکر میکنن، حالا روزه قبلش هم باشه که بعد بشینی فکر کنی که دیگه چه بهتر. معلوم فرق جلساتی که قبلش روزه میخونن و نمیخونن رو میفهمم، یه تجربه میکنه دیگه آدم دیگه. مثلا قبلش هم یه عشقی ریخته باشم بعدم فکر کنه، بعدش هم یه عشقی بریزن. حالا چرا بعدش؟ بالاخره همون انتظارتو که من میخوام برم روزه، همون انتظارت کلی کار جلو میبره، اصلا ذهنتو صفا میده. مثلا تو حرم، من تو حرم ها خیلی سخنرانی میکنم، میبینم مردمو. آیا آدمی که تو حرم نشسته داره بحث خوش میکنه فرق میکنه با جای دیگه؟ فرق داره. یه آدم ذهنش فرق داره. جلسه قرآن قبلش قرآن خونده بشه، همه خصوصا قرآن بخونن، بعدش یه خوشفهمی میاد. دارم چی عرض میکنم؟ یک کمی ممکنه شما امروز احساس کرده باشید من دارم جست و گریخته حرف میزنم، بذارید جنبندی بکنیم. لباسی که پوشیدی و انگیزه ی لباست، دوباره من یه مثال دیگه بزنم، هر موقع میخوای بری حرم میفرمون غسل کن، اثر داره. به یه روانشناس بگو اود میگه یه عجب دین زیرکی داری، چه دین باهوشیه. بله، بعد میری حرم زیارتنامه بهت میدن، زیارتنامه امینالله، معتبرترین زیارت، کوتاه یک صفحه و نیم، حالا بستگی به صفحش داره، سه صفحه فوقش، درسته؟ صفحه اول تقاضای مثبت نگری میکنی از خدا، بعد از یه سلام علیک کوتاه تقاضای مثبت نگری میکنی، دو صفحه دوم توصیف مثبت نگری از اوضاع عالم میکنی، نه تقاضایی میکنی نه چیزی، میگی وضع عالم چقدر خوبه، چقدر قشنگه. زیارت امینالله رو من خلاصه کردم برای شما، از اینجا رفتید بخونید امروز، به قصد زیارت ابا عبدالله الحسین هم بخونیدش کاری نداره. مثبت نگری بستگی داره قدرت تشخیص تو به این که چه زیارتنامه‌ای میخونی، چه دعایی میخونی، چقدر میخونی، چقدر قرآن میخونی. اینا رو مغز انسان راه‌های رفت و آمد اطلاعات رو تأثیر میگذاره، راه‌های رفت و آمد اطلاعات در مغز، کانال‌های مغزی رو برمی‌دارن میذارن، سنسور میذارن میبینن، یک کاری نداره که این بعد از روی این راه‌ها می‌فهمن کیا منفی نگرن، کیا مایوسن، کیا مثلا ابلیس یکی از کارهایی که می‌کنه کانال‌های مغزی رو، اسم خودش هم ابلیس دیگه، مایوس، یه جوری می‌کنه یأس آدم افزایش پیدا کنه. و آدم وقتی که مایوس شد چه اتفاقی براش می‌افته؟ دم مرگ میاد میگه ببین دیگه کسی نجاتت نمیده، دست تو بده به من نجاتت بدم. بعد از یه عمر ایمان، بیشترین فشارش رو ابلیس دم مرگ رو آدم میگذاره، همونجا ایمان آدم رو میگیره. آقا ببینید دوستان من، مقدار دیندار بودن، حالا یکمی کفریات بگیم چی بگم آخه، مقدار تشخیص دینی داشتن یک انسان با وضعیت فیزیولوژی که انسان قابل بررسیه، با وضعیت غذای انسان ربط داره. حالا ببینید شما، یک لقمه حرام تا 40 روز عبادتت قبول نمیشه. اگه پس فردا گفتن تست بده ببین لقمه حرام خوردی یا نه، تعجب نکنی یا هیچ، اصلا بعید نیست برید از اندیشمندان بپرسید. 100 سالگی پیاژه، شاگردان پیاژه جمع کرده بودن اومدن ایران برای، بفرمایید، جلسه ای بوده هر توی کشورهای مختلف. پیاژه استاد خیلی بزرگی بوده تو روانشناسی رشد خصوصا، تو روانشناسی رشد شناختی خصوصا. حالا دیگه شاگرداشون هم 2 نفر تو ایران هستن، هر درسی هم میداده این شاگرداش که مال همه دنیا بودن میرفتن آزمایش ها رو انجام میدادن میرن. لذا وقتی ادعا میکنه پیاژه ما کودکان رو آزمایش کردیم، منظورش کودکان آفریقا، آمریکا، اروپا، ایران، نمیدونم همه جای دنیا بوده. لذا خیلی معتبره بررسی هایی که داره. خب اومده بودن ایران، بعد اینا رو برشن بردن، حالا یه اتوبوس، 2 اتوبوس بودن، بردن مشهد، گفتن حرم امام رضا، ما بیایم چه چیزی داریم. اون روانشناس هم حالا دینشون چی بوده، دارن اصلا ندارن، کاری نداریم. اومدن تو حرم، میگفتش که ما بردمشون تو حرم، در نمی اومدن بیرون. همشون بلا استثنا میگفتن مردم اینجا چه انرژی مثبتی دارن، چی به اینا گفتید، به اینا گفتید اینجا کجاست، چی بهشون تلقین کردید، چرا اینا حسشون اینجوریه. گفتیم آقا برنامه قضا هست بهت بریم. نه نه وایسید اینجا، چرا اینجوری هن اینا، در میادن بیرون. اون روانشناس از ناحیه دید خودش نگاه میکنه، به روح آدم که نگاه نمیکنه، به رفتار آدم نگاه میکنه. بیشترین تعداد عصب دور چشم انسان هست نسبت به کل بدن. عصبهای حرکتی، عصبهای حسی حرکتی بیشتر از هر جای بدن توی چه دور پلک، چه تو صورت آدمه، تو صورت هم دور پلک. لذا میلیون ها جور یا هزاران، حالا نگم مبالغه آمیز، هزاران جور احساس و دور پلک چشم میشه دید. یه کسی یه کمی کار کرده باشه میتونه اینا رو در بیاره. آقا این الان نگران شد، آقا الان این کجا هست اصلا، این دور پلک چشم همه حالات رو منتقل میکنه. بعد تو حالاتت رو خدا تنظیم کرده باشه چی میشه؟ خب میبینه دیگه، میگه اینا چرا تو حرم حالشون خوبه، چه خبره اینجا، چرا هرچی نزدیک ذریح میشن حالشون بهتر میشه. آقا ما چیزی به اینا نگفتیم، اینجا کسی هست، یه آقای هست. خب آقا کیه؟ این آقا چرا اینقدر انرژی مثبت میده؟ این آقا چرا اینجوریه؟ میفرماید مسجد تفریگاه مؤمنه، تفریگاه مؤمن. امام باقر علیه السلام یه جمعی از دوستان خودشون رو دیدن، بذارید همینجوری پراکنده و بی ربط صحبت کنیم، بلمون کنترل خدا، وایستادن همینجوری بهشون نگاه کردن. این جمع بلند شدن آمدن پیش حضرت. این عبارت حضرت رو ببینید، امام صادق علیه السلام میفرماید بابام امام باقر علیه السلام فرمود والله لا احب ریحکم و ارواحکم، جانهای شما و بوی شما رو دوست دارم. این بوی شما یعنی چی؟ این بوی جسمیه. من یه سوال از شما بپرسم، شما هیئت میری دیگه، وقتی هیئت میری همینجا اومده، همین الان چقدر جمعیت اینجا هست، یه جایی بری اینقدر جمعیت باشه اما هیئت نباشه، زودتر خسته نمیشین؟ بفرمایید. زن چه اعصابش خرد میشه تو اون همه امواج، چون اینجوری نگاه میکنید. قبول دارید وقتی میرید تو هیئت فرق میکنه؟ ازدحام حرم هیچ وقت اذیتتون میکنه؟ چرا؟ اونجا امواج جور دیگه است دیگه. آقا داری از امواج صحبت میکنی، بذارید اون نهج البلاغه برات بگم. امیرالمومنین میفرماد از در مسجد اومدی تو، یا هر جایی رفتی توی جمعی، یه وقت هست میخوای بری یه جایی تکیه بدی، خب میری اون گوشه میشینی، یه وقت میگی نه تکیه میخوام یه جایی بشینم. امیرالمومنین میفرماد ببین کجا میشینی، کجا نشستی؟ فکر نداشتم همینجا، اینجا پیش آقا نشستم. فرماد به بغل دستید نگاه، تو نهج البلاغه است، به بغل دستید نگاه کن، یه نسبتی بین تو و اون هست. بعد میفرماد ارواح جنود مجندن، ارواح با هم دیگه ارتباط دارن، اصلا تو خبر نداری. بعد به همسایه چقدر اهمیت میده؟ او همسایه خیلی مهمه، او پر امواج منفی، اینجا من نابود میشم اصلا. همسایه خیلی مهمه، همسر دیگه خیلی مهمتره، باید فضا یکی باشه، اینا رو هم تأثیر دارن. اگر اینها رو یه مقدار مطالعه کنیم و بررسی کنیم، اون وقت دیگه گوشمون رو باز نمی کنیم برای شنیدن هر چیزی. ما میخواییم امروز جمع‌بندی بکنیم کم کم، امروز و فردا چجوری به تشخیص صحیح برسیم. کسانی که دارای قدرت تشخیص صحیح هستن، فقط با اونا حرف بزن، فقط حرف اونا رو بشنو، با اونا نشست و برخاست کن. جای دیگه کس دیگه حرفی شد، هی استغفار کن، پاک کن آثارش رو از ذهن و روح خودت. قدرت تشخیص تو رو هم مخدوش میکنه. با آدم منفی نگر نشست و برخاست نکن، تو هم منفی میشی. با آدم مایوس نشست و برخاست نکن، تو هم مایوس میشی. با امام حسین نشست و برخاست کن، با این فکرهای بلند، با این انگیزه های بلند، با امام زمانت حرف بزن. ببین اینا توصیه های روانشناختی ها، توصیه های این فیلم رو دیدید؟ فیلم یه 100 تا عکس پشت سر هم به سرعت نشون میدن، شما فکر میکنید داره حرکت میکنه، نه این عکسه. توی کارتون انیمیشن هم شما دیدید دیگه، کنار صفحه نقاشی کنید داره حرکت میکنه، نگاه میکنی احساس میکنی واقعا داره حرکت میکنه، اینجا برگارو که پشت سر هم دیگه. اینا رو هر 100 تا فریم یه دونه فریم مثلا یه آب میوه خاص یا یه نوشابه خاص گذاشتن، اصلا شما این فیلمو میبینی اصلا نمیبینی اونو، فقط اون به صورت ناخودآگاه اصلا متوجه نمیشی، یا بهت بگن یه همچین نوشابه اینو نشون دادن میگی نه. تو سینما، یه سینما این فیلم پخش شده، 100 تا فریم یه دونه این شوشه نوشابه رو گذاشتن، اون یکی سینما نذاشتن، بعد اومدن بیرون، هر کی از این سینما اومده بیرون خواسته این نوشابه رو بخره، ناخودآگاه میگه من این نوشابه میخوام، بعد همون نوشابه رو هم انتخاب میکنه. الان دیگه به انسان ها حرف نمیزنن که، میگم میخوای چیکارش کنم، میخوای چی بخره، بازیت میدن. و حضرت عیسی چی میفرماد؟ میفرماد الموت احب الی من نظره لغیر واجب، مرگ برای من محبوب تر از نگاه غیر واجبه. چی شد آقا؟ بگید دوباره شما. مرگ برای من بهتره از نگاه غیر واجب. نگاه حرام چی داری میگی؟ آقا اون که مال آدمای معمولیه، نگاه حرام نباید بکنن، نگاه غیر واجب. مثلا شما به بی‌حجاب مثلا نباید نگاه کنی، والا به خدا آدم روش نمیشه توضیح بده. این هم بخشش مال مسائل پیش پا افتاده شهوانی نیست، بخشش مال اینکه این کاراکتر، اون آثاری که میگذاره در روح تو چیه. آقا نگاه به انسان نجیب روی آدم چه تأثیری داره؟ بقیش نگم دیگه. آقا حله؟ بله؟ دیگه. خدا خیرت بده. چجوری آدم به قدرت تشخیص صحیح میرسه؟ چه لباسی میپوشه؟ چه غذایی میخوره؟ چقدر غذا میخوره؟ با کی نشست و برخاست داره؟ نمیدونم. مثلا شما با آدمهای قدرتمند که دارای شجاعت هستن غذا بخوری، اصلا نمیخواد مو از شجاعتش با تو حرف بزنه. میفرماد کونو مع الصادقین، با آدمهای راستگو باش. یعنی چی؟ یعنی با آدمهای راستگو باش، آنها به تو راست میگویند، تو عادت میکنی که راست بگویی، آنها کلاس راستگویی برای تو میگذارند، بعد تو شاگرد مکتب راستگویی خواهی شد. اینا برداشتای سطحی از ماجراست. بابا آدم راستگو صادق، صدق داره، درسته؟ و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، اینها صادقانه با خدا عهد بستن، صدق دارن. بعضی ها به مقام صدق رسیدن، خودش یه عالمی داره برای خودش دیگه، شما متوجهید. همین بشین باهاش، امواجش میاد، اثر لازم رو شما خواهد گذاشت، شما هم اهل صدق میشین. بله دیگه. در زیارت، در دعای ابو حمزه سومالی، بحثمونه که چجوری به تشخیص صحیح برسیم. دوستان من، مثلا شما میری جلسه سینه زنی، همه وایستادن ابراز احساسات حسینی میکنن، میدونین یعنی چی؟ میدونین چی کار میکنن؟ میشه مثلا اندازه‌گیری کرد؟ اگه میشد اندازه‌گیری کرد مقدار برکات زیارت ابا عبدالله الحسین رو، اهل بیت میفرمودن، میفرمود هر قدم یک حج و عمره، 70 حج، برو بالا. آقا خب یه رقمی آخر سر بگید. نمیتونه رقم بگه چون اثرش این همه بالاست. بذارید یک حرفی رو با شما در میون بذارم، بیرو دروایسی. قبل از اینکه این حرفو بگم، دوستان من ببینید چیکار کنیم راستی. پس حالا یه جنبندی ارائه بدید. جنبندیش این که همین دستوراتی که دین داره، مثلا نماز رو سعی کن به جماعت بخونی و نمیدونم زیارت عاشورا بخونی و قبل از خواب، اینایی که میگن نارو گوش بده، اجرا کن، به نفعته، به نفع این اینجاست. خدا حکمت میده به اهل تقوا، فرقان و بینش میده به اهل تقوا. چند روز پیش خوندم اون روایتو که گناه یه قسمتی از عقل آدمو میبره که دیگه بر نمیگرده. حالا خدا میتونه همه کار بکنه، ولی به طور طبیعی وضع اینجوریه. کونو مع الصادقین و رکعوا مع الراکعین، با آدم خوبا باش. این نصیحتایی که شما همه رو الحمدلله بلد، اینا رو جدی بگیرید. بعد ببین اینجا یه اتفاقای خوبی میفته ها. ما تو کل زندگیمون نیاز به قدرت تشخیص داریم، هنگام مرگ نیاز به قدرت تشخیص اون بیشتر از همه لحظه های زندگیمونه، چون شیطان میاد دستگاه فکری انسان رو اختلال درش ایجاد میکنه، از نقطه ضعفات استفاده میکنه. یه دفعه یه کف گفتی ته دلت رفتی، ته دل هم که خدا نگاه میکنه دیگه. همه این توصیه هایی که شما میشنوید و بهتر از منم بلدی، حتی من توصیه های خیلی ساده رو دارم عرض میکنم، اینا رو داشته باش. مخصوصا کسی قدرت تشخیص خوب میخواد، دست از محبت بر نداره. آقا محبت که تلقینی زیاد نمیشه که، محبت که نمیتونی بگی عاشق بشو. خب چیکار کنیم این محبت بره بالا؟ روزه زیاد برو، روزه قسمت خوب تو رو به غلیان میاره، فعالش میکنه. بصیرت مال محبین اهل بیته. همین همه توصیه ها میخواستم طبقه بندی بکنم. واقعا نمیشه. شما میدونید، بذارید چند تا روایت براتون بخونم از رو. کم کم به قدرت زن میرسی، زن با تازا. میفرماید زن العاقله اصح من یقین الجاهل. آدم عاقل، کسی که دستگاه فکریش خراب نشده، آدم عاقلیه. عاقل کیه؟ انظر عقل الناس انظرهم فی العواقب. عاقل ترین انسان ها کسی که بیشتر به عاقبت های دور نگاه میکنه، درسته؟ ظن العاقله اصح من یقین الجاهل. عاقل میگه من که نمیدونم دقیق، ولی فلان چیز فکر نکنم نتیجه بده، یا فکر کنم نتیجه بده. میفرماید گمان انسان عاقل صحیح تره از یقین آدم جاهل. آدمی که عقل نداره ها، از رو کاغذ و محاسبات دقیق به شما حرف میزنه. چرت حرفش بنداز دور، بیخود میگه، هنوز چهار تا چیز دیگر رو محاسبه نکرده. ولی تو هوا آدم عاقل حرف میزنه درست در میاد. زد اصابت کرد. توی پزشکی الان خود پزشکان میگن، میگن حدس بالینی، قدرت حدس بالینی. بعضی ها قدرت حدس بالینی دارن. مثلا بعضی از پزشکان میری پیششون 10 تا آزمایش میده، آزمایش 10 جلو درست در میاد. خب بابا این اول نمیتونی تشخیص بدی. میگه من چه میدونم، این سردرد 10 تا احتمال داره، هر 10 تا آزمایش رو بدادم. بعضی ها مثلا بدون اینکه آزمایش بدن از در مطب میای تو، میگه فکر کنم فلان مشکل رو داری، یا همون 10 آزمایش رو بهت میده، میگه درست در میاد، داروتا میگیری میری. خود پزشکا میگن این همه آزمایشگاه هست، ولی میگه این قدرت حدس بالینیه. حالا این قدرت حدس بالینی قدیما چجوری بوده؟ این گیاهو نگاه میکرده، میگفته این برای این دردا خوبه. بابا ایول، این چی هستی تو؟ میدونی این باید آزمایشگاه بره، بعد چقدر باید آزمایش بشه؟ تو چجوری اینو میفهمیدی؟ آزمایشگاه نبوده قدیم، تجزیه بکنن عناصرشو در بیارن. اومد پیش امام باقر علیه السلام، گفت یا ابن رسول الله سوالی دارم بپرسم. آقا فرمود میخوای بپرس؟ میخوای جوابشو بگم. اون بس که زیادم وارد نبود بنده خدا، گفتش که آقا چجوری سوال من و شما جواب میدی؟ به ایه شیء تعرف و ما فی نفسی قبل سوالی انهو، چجوری متوجه میشید؟ فرمود به توسم و تفرس، به واسطه توسم و تفرس. فراست شنیدید؟ ما تو فارسی هم استفاده می فلانی فراست داره. بعد می فرماید که اما سمعت قول الله عز و جل ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. در این اموری که دارم بهتون میگم نشانه هایی است برای متوسمین. متوسمین در قرآن یعنی چی؟ متفرسین، کسانی که فراست دارن. بعد فراست یعنی چی؟ فراست یعنی باطن دیگران خبر داره. بعد امام باقر علیه السلام نمی‌فهمد علم غیب. علم غیب که اصلا اون که بالاتر از این حرف هاست. حضرت می‌فرماید قول رسول خدا رو معنی نشنیدی؟ اتقو فراست المؤمن، از فراست مؤمن بترس. به ترس نیست دا، این به ترس معنی ترس داشته باشی وای مثلا چی میشه. فانه ينظر به نور الله عز وجل، او با نور خدا نگاه میکنه. در روایات هست خدا شیعیان ما رو از نور خودش خلق کرده، بعد اون شیعیان ما با همون نور خدا نگاه میکنن، با چشم عادی نگاه نمیکنن به مسائل. دوستان من، سروران من، بالاخره ما میخوایم زندگی کنیم. ان شاء الله دانش بشری بیشتر خواهد شد و شما خواهید دید حرف قرآن درسته. اونی که درک نمی‌کنه درست حرف دین رو و حرف اولیای خدا رو درک نمی‌کنه، این چیه؟ خدا می‌فرماد فی قلوبهم مرض. بعد می‌فرماد فزادهم الله مرضا. فردا ان شاء الله درباره تأثیراتی که خدا خودش می‌گذاره برای این قدرت تشخیص انسان یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم. ما در پناه حسینیم، یا ابا عبدالله دست ما رو بگیر، هر کی به تو نزدیکتر شد قدرت فهم بیشتری پیدا کرد. وقت امام زین‌العابدین می‌فرماید عموی ما عباس در بصیرت بی‌نظیر بود، مانند او کسی بصیرت داشته باشه نداشتیم. الهی فدای چشمات بشم یا ابوالفضل، بصیرتت مهمتر از زیبایی چشماته. سینه زنا و روزخونه هم فدای چشمات میشن، منظورشون اون بصیرتته. ما ابوالفضل رو به قد بلند و رشید و به علمداری و به بازوی ستبر و به این چیزا میشناسیم. میدونید که آدم حسابی و ابوالفضل العباس رو به چی میشناسن؟ هر کسی در عالم پرده ای از جلو چشماش برداشته شده، عارف شده، گوشش حقایق عالم رو شنیده و دست ید اللهی پیدا کرده و چشم عین اللهی پیدا کرده و گوش اذن اللهی پیدا کرده. اینا همه ریز خور خان ابوالفضل العباس هستن. ابوالفضل شغلش اینه ها، الان من شما بگم شهدا وقتی میرن شغلی دارن، اثر میگذارن. شهید سلیمانی رو دیده بودن، دیدن سرش خیلی شلوغه، گفتن آقا تو داری اینجا فرماندهی میکنی؟ بله، ما از اون وقت که اومدیم اینجا هم کار دنیا رو داریم اینجا ادامه میدیم در یه اندازه‌ای بسیار گسترده تر. فقط استعدادش باشه شما میتونید ارتباط بگیرید باشون. باید با این روحیات مردان بزرگ آدم از نزدیک آشنا بشه، چه دقتی دارن روی فکرشون، روی روحیات و حالاتشون. و بعد جالب اینه که دوستان من شهدا زندن، زندن ها. بعد شهید با آدم چجوری حرف میزنه؟ بذارید اینجا کارگاهش کنید، نمیخواد برید اینا که مدرسه نیست که بری خونه درس بخونی بعد برای ترم امتحان بدی. اینجا میل بفرمایید، خود دانش اینجا. ببینید دوستان من شهدا با آدم چیکار میکنن، مثلا سید و شهدا با آدم چیکار میکنه، میخواد بگم؟ آیا این دوستان موافق هستین؟ بدون اینکه یه صفحه کتاب بخونی، بدون اینکه خیلی از اتفاقات سیر و سلوکی برات بیفته، امام حسین علیه السلام میری جلسه روزه ابوالفضل العباس، یه تصرفی درت میکنه، یه جوری روز تاسوعا برا عباس گریه میکنی که انگار آنچه حسین از ابوالفضل میفهمه شما فهمیدی. دلت میشکنه. آقا این دل شکستن کار ساده ای نیست، نمیتونی هم برای کسی توضیح بدی. عذرخواهی میکنم، من دارم روزه رو تجزیه ترکیب میکنم، آدم باید روزه رو دیگه بخونه و بره تو بحر روزه. ولی ببینید اینا عادی نیست. رفتی تو مجلس امام حسین، احترام گذاشتی به اندوه امام حسین، امام حسین این اندوه زیبای خودش رو به شما میده و شما نمیدونید چه اتفاقی میفته. اون لحظه بیاد برات یادآوری میکنن، امان از اون لحظه‌ای که عباس دو دستش قطع شده بود. این چرا شما گریه میکنید؟ برای چی گریه میکنی؟ هر سال هر هفته برات روزه بخونن، چی به ذهن تو منتقل میشه؟ نمیتونی برای کسی هم توضیح بدی؟ مگه عاشورا امسال بوده؟ مگه پارسال بوده؟ 1400 سال پیش بوده. بعد مگه شما رفیق بودی با ابوالفضل العباس؟ دل تنگ بشه برای خاطرات جوونیش مثلا؟ مگه شما بچه های حسینید که لحظه به لحظه امو امو میکردن، این امو رو با اون قد و بالا و مهربان میدیدن؟ ببین باهات دارن یه کارایی میکنن، اینا عادی نیست دوست من. ذهنتو تصرف میکنن، نمیتونی توضیح بدی برای کسی. لا اله الا الله. انگار شما آقایون ام البنین چجوری برای عباسش گریه میکرد؟ همه همدردی میکنن با مادر ابوالفضل العباس. آقا مادر نمیشی که تو ما، که مادر که دیگه نمیشی، اونم مادر ابوالفضل، ولی حسشو پیدا میکنی. امام حسین لطف میکنه بهت، میاد این حسو به شما منتقل میکنه، این دریافتو منتقل میکنه. خیلی امام حسین زجر کشید وقتی دید عباسش رو زمین دراز افتاده. اصلا تا حالا امام حسین عباسش رو دراز کشیده ندیده بود. ببین من هر چی میگم شما میفهمی اینا رو. آقا مگه شما یه عمر با حسین و ابوالفضل زندگی کردی آخه؟ خدا شاهده من خبر دارم، من گفتگو کردم. حالا خودت شما برو بپرس از دانشمندا، بخوام بیا این جلسه روزه رو تحلیل و تجزیه کنن برات، به خدا به خدا ایمان میاره اونجا. استاد دانشگاه تو غرب گزارش رو به من داده، میگه که ما این اربعین رو نشون دادیم، میگن خب این حسین اخیراً صدامشون رو کشته، مردم اینجوری ریختن تو بیابون. نه 1400 سال پیش. استاد دانشگاه میگه اخیراً مردم فهمیدن که ایشون یه شخصیت خوبی بوده شهید شده. نه آقا مردم نسل در نسل همه میفهمن. میگه نمیشه، نمی 1400 سال برای یه نفر گریه میکنن، اینقدر دوستش دارن، این چجوری میشه؟ باید بهشون میگم بیا عاشورا اینا رو ببینین که امروز که تاسوع هست. تازه سهمیه بندی برات میکنن، از یه مقدار به بعد صدا میزنه عباسم بسشه دیگه، پرده ها رو بنداز جلو چشمش، نمیخوام کربلا رو ببینه. نمیذارن، همه جزئیات رو مگه میذارن شما ببینی؟ من نمیدونم وقتی امام حسین به ابوالفضل رسید ابوالفضل دیگه رمقی داشت با حسینش حرف بزنه یا نه. چه دریافتی شما دارید از ماجرا من نمیدونم. خیلی در خونه امام حسین بیاد. امام حسین اینقدر کریمه، اینقدر مهربانه، مخصوصا ابوالفضل العباس که نقشش عجیبه. مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اوشون میفرمودن که من در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه حسینه، تجسم پیدا کرده در حسین، رحمتی وسعت کل شیء یعنی حسین. من حالا نمیفهمم اینا یعنی چی، ایشون دیدن دیگه برای ما تعریف میکنن. و باب رحمت الله الواسع، یه دری داره، باب رحمت الله الواسع قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. یا ابوالفضل شما روزه حضرت علی اکبر گریه کردی یا نه؟ روزه حضرت علی اصغر گریه کردی؟ روزه سه سالش که همه اینا رو دست عباسه که پشت سرت دست رو گرفته برده. چون تمام این روزه ها هم عباس حضور داره، تو همه روزه ها یه یا ابوالفضل باید بگی یا یادت باشه بگم، فریاد بزنی یا فریاد بزن، این غم تو دلت اذیت نکنه. لا اله الا الله. آقا روزه علی اکبر جدا کنار، زینب تو نامحرما دوان دوان اومد کنار، حسین صورت رو صورت علی اکبر گذاشت بر نداشت کنار، علی اکبر رو جلو چشم عباس قطعه قطعه کردن. اینو شما در نظر بگیر، اون گوشه صحرای کربلا رو هم نگاه کن. همیشه ابوالفضل میگفت من یه بدهی به قاسم دارم، به قاسم بن الحسن. اون وقتی که باباشو تیرباران کردن تو مدینه، من این قاسم کوچولو بود بغلش گرفتم، زبان حال میگم، قاسمم انتقام باباتو خواهم گرفت، قاسمم بذار فرصت فرمان بیاد ببین چه میکنم. امان از اون لحظه ای که قاسم داشت با یه لا پیراهن از جلو عباس رد میشد. آقا عباس چند بار باید به شهادت برسه قبل از شهادت؟ چند بار باید کشته بشه؟ چند بار؟ آقا یه بار آدم شهید میشه، دو بار آدم شهید میشه، چند بار؟ بعد حالا شما ببینید، حالا علی اصغر چی؟ علی اصغر خدا شاهد ابوالفضل در عالم بالا خون گریه میکرد، اینقدر دوست داشت به لبهای این بچه آب برسونه. اگه من آب رسونده بودم به لبهای علی اصغرم، کار به اینجا نمی کشید. آقا شما فکر کردید ابوالفضل عباس به شهادت رسید خلاص شد؟ خدا شاهد هر کدوم این بچه ها یه سیلی می خوردن عموشون رو صدا می زدن. اصلا ابوالفضل که تمام نمی شه که، عموشون رو صدا می زدن. اون قدری که ابوالفضل در روضه علی اکبر حضور داره با قاسم، همون قدر گوشه خراب کنار رقیه نشسته صدا میزنه عمود شرمنده است. الا لعنت الله للقوم.